کتاب پیدایش فصل 16 هم. و اما سارای همسر ابرام فرزندی برای وی نیاورده بود، او را کنیزی مصری بود هاجر نام. پس سارای به ابرام گفت: خداوند مرا از آوردن فرزندان باز داشته است، پس به کنیز من درآی، شاید به واسطه او صاحب فرزندان گردم. ابرام به سخن سارای گوش گرفت. پس زمانی که 10 سال از سکونت ابرام در سرزمین کنعان گذشته بود، سارای همسر ابرام کنیز مصری خیش هاجر را گرفته، او را برای شوهر خود ابرام به زنی داد. ابرام به هاجر در آمد و او باردار گردید، و چون هاجر دانست که باردار است، در بانوی خیش به دیده تحقیر نگریست. گاه سارای به ابرام گفت: ظلمی که بر من رفته بر گردن تو باد، من کنیز خیش را به آغوش تو دادم و او چون دید باردار است، در من به دیده تحقیر می نگرد. خداوند میان تو و من داوری کند. ابرام به سارای گفت: اینک اختیار کنیزت در دست توست، هر آنچه در نظرت پسند آید با او بکن. و سارای با هاجر بدرفتاری کرد و هاجر از نزد او گریخت. فرشته خداوند هاجر را نزد چشمه آبی در صحرا یافت، چشمه‌ای که بر سر راه شور است، و گفت: ای هاجر کنیز سارای، از کجا آمده ای و به کجا می روی؟ گفت: من از نزد بانویم سارا می گریزم. انگاه فرشته خداوند به او گفت: نزد بانوی خیش بازگرد و زیر دست او فروتن باش. و نیز گفت: نسل تو را بسیار افزون خواهم کرد، چندان که آنها را از کثرت نتوان شمرد. و فرشته خداوند وی را گفت: اینک باردار هستی و پسری خواهی زاید، و او را اسماعیل باید بنامی، زیرا خداوند فریاد مظلومیت تو را شنیده است. او مردی همچون خر وحشی خواهد بود، دست او بر ضد همه و دست همه بر ضد او خواهد بود، و او جدا از همه برادران خیش ساکن خواهد بود. هاجر نام خداوند را که با او سخن گفته بود تو خدای هستی که مرا میبینی خواند، زیرا که گفت: آیا به راستی در اینجا او را که مرا میبیند دیدم؟ از همین رو اون چاه که میان قادش و بارد است، چاه خدای زندگی که مرا میبیند نامیده شد. و هاجر پسری برای ابرام بزاد، و ابرام پسر خود را که هاجر زایید اسماعیل نامید. ابرام 86 ساله بود که هاجر اسماعیل را برای او بزاد. این بود کلام خدای زنده. و من نمیخوام شما از ابراهیم، هاجر و سارا به دیده تحقیر نگاه کنید و بگید چگونه این افراد میتونن ایماندار باشن. فراموش نکنید اگر کسانی را از قرن‌های عصر بیارید، قرن‌های گذشته بیارید و به ما نگاه کنن، اونها میگن آیا شما مسیحی هستید که به این شکل زندگی میکنید؟ ما تأثیر فرهنگ رو در ابراهیم، هاجر و سارا میبینیم، و این اتفاق نه فقط برای اونها افتاد، بلکه برای ما نیز میفته. تصور نکنید که شما فرای اونها هستید. شما نیز در این فرهنگ زندگی میکنید و بعضی از شرارتهای اون به شما میچسبه. انتظار چیزهایی رو دارید، کارهایی رو انجام میدید بدون اینکه آگاه باشید که این تأثیرات جامعه است بر روی شما. این اتفاقی که برای این سه فرد میفته، و ما میدونیم که این سه ایماندار هستن. رومیان فصل 4، اول پتروس فصل 3 و عبرانیان فصل 11، این افراد ایماندار مسیحی خونده شدن. در حقیقت سارا در اول پتروس یک زن مسیحی خونده شده که الگوی دیگران هست به عنوان یک همسر وفادار به شوهرش. ما در عصر پاتریارک ها هستیم، و پاتریارک ها زمانی هست که کلیسا در حصل طفولیتش هست، هنوز روش نکرده، به روز پنتاکوست نرسیده که 2000 سال قبله و اون زمانی است که روح القدس فرو ریخته میشه بر کلیسا و کلیسا به بلوغ میرسه. در عهد قدیم کلیسای مسیح داره رشد میکنه، از طفولیت داره میرسه به بلوغ و در روز پنتاکوست که به بلوغ کاملش میرسه 2000 سال قبل. اکنون با کسانی روبرو هستیم که اطلاعاتشون کم هست، در ابتدای شروع کلیسا هستن، ولی زنه میخوام زیاد از اونها منتقد باشید، اونها رو به تحقیر بگیرید. البته کسی ممکنه بگه چون اونها در زمان طفولت کلیسا هستن، در نتیجه گناه اونها تأثیر زیادی نداره، زیرا هرچه که ما بزرگتر بشیم و گناهی که مرتکب بشیم عواقب اون بیشتر خواهد بود. اما حتی وقتی که کودکان و بچه ها اشتباه کنن و مرتکب گناه بشن، عاقبت اون رو خواهند دید. به خاطر فصل 16 پیدایش، مسلمین و یهودیان قرن‌هاست که با هم می جنگن. این تأثیر گناه در طفولیت هست، به خاطر اشتباهی که ابراهام، سارا و هاجر مرتکب شدند. نسل آینده اونها قرن‌هاست که دارن در خاورمیانه با هم می جنگن. نسل ابراهیم و فرزندان او، بیاد داشته باشید، او دو پسر داشت، یکی اسماعیل و دیگری اسحاق. اسماعیل پدر و یا جد مسلمین هست، اسحاق فرزند وعده است و همچنین پدر قوم یهود، و این دو قوم با هم در جنگن قرن هاست. و این فصل ممکنه در وهله اول مهم به نظر نرسه، اما تاریخ میلیون ها نفر رو متأثر ساخته از زمانی که مکتوب شده. لذا بگذارید به این فصل نگاه کنیم و ببینیم چه اتفاقی در اینجا روی میده. بیا داشته باشید، زندگی ابراهیم زندگی آزمون هست. خداوند وعده های متعددی به ابراهیم داد، وعده‌ای در مورد زمین داد که تصاحب خواهد کرد، اکنون وعده‌ای داده به او در مورد نسلش که نسل او همه اقوام زمین رو برکت خواهد داد. و هر زمان که خداوند به ابراهیم وعده‌ای داد چه کرد؟ او رو آزمون کرد، برای که ایمانش رو به اون وعده قوی سازه. و شیوهی که ایمان ابراهیم رو قوی می سازه این بود که به کمال رسوندن اون وعده رو به تأخیر می انداخت تا ببینه آیا او همچنان ایمان داره، هرچند که باید مدتی منتظر می موند. اکنون ابراهیم مورد آزمون قرار گرفته در مورد وعده آن نسل. او صاحب فرزندی خواهد شد. آیا او ایمان خواهد داشت؟ زمانی که ایمان داشتن بسیار سخته. یاد دارید فرزند ابراهیم که هست در وهله اول خداوند ما عیسی مسیح، در وهله دوم همه کسانی که از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح تعلق دارن، جدای از نسل و نژادشون. و در عهد قدیم فرزندان فیزیکی ابراهیم، حال او 86 سال از سنش گذشته، پیر شده، خداوند به او وعده داده که تو و سارا صاحب فرزندی خواهید شد و او جد بزرگ مسیحا خواهد بود، مسیحا نسل او خواهد آمد. حالا این زن و شوهر که پیر شدن نگران شدن، به ویژه سارا، و او با خودش میگه من بهتر خداوند رو کمک کنم. و این حکایت اینه که چگونه سارای سعی میکنه خدای زنده رو یاری کنه و برای ابراهیم نسلی فراهم کنه. فصل 16 آیه 1: و اما سارای همسر ابراهیم فرزندی برای وی نیاورده بود، اما او را کنیزی مصری بود، هاجر نام. و سارای به ابراهیم گفت خداوند مرا از آوردن فرزندان باز داشته است، پس به کنیز من درآی، شاید به واسطه او صاحب فرزندان گردم. ببینید پیش فرض این فصل چه هست؟ این خداوندی که به زنها فرزندی میده و یا رحم اونها رو میبنده. برای اینکه یک فرزند به دنیا بیاد در یک خانواده نیاز به سه شخص هست، نه فقط زن و شوهر، بلکه زن و شوهر و خدای زنده. اوست که مقدر می‌داره که کسی صاحب فرزند بشه و یا خیر. و این فرضه که سارا اون رو درک می‌کنه. خداوند مرا از آوردن فرزند باز داشته است. و بعد میگه ابراهیم من نقشه‌ای دارم. تو با کنیز من هاجر همبستر شو، بگذار او همسر تو بگرده. و اگر او حامله شد و صاحب فرزندی شد، فرزندانی که او دارند فرزندان قانونی من محسوب میشن، زیرا او کنیز منه. بس فرقی نمی کنه، تو برو با کنیز من همبستر شو. و او نوکر خونگیش رو به ابراهیم میده تا فرزند وعده از او به دنیا بیاد. در آیه بعد می خونیم که ابراهیم به سخن سارای گوش گرفت. برای ابراهیم کار بسیار ساده‌ای بود که به همسرش گوش بده، گویی اهمیتی نداره. سارا گفت من نمیتونم فرزند بیارم، پیر شدم، بیا با کنیز جوان من هم بستر شو. و ابراهیم گفت بسیار خوب، گویی میتونست چنین کاری انجام بده، گویی چنین کاری درسته. بعد از سالها که خدای زنده رو خدمت کرده من میدونه که این کار شرارت هست. بعد از آزمونهای زیادی که از اونها گذر کرده و ایمانش قوی شده، به راحتی به این گناه میفته و میپذیره و میگه تو میخوای من با کنیز تو بخوابم، من این کار انجام میدم، بدون اینکه فکر کنه. هرچند که اونها به عنوان ایمانداران در طفولیت کلیسا هستند، اما وجدان دارن و شریعت خداوند در وجدان اونها نوشته شده و هر دو میدونن کاری که انجام میدن اشتباه هست و خدای زنده خوشنود نیست. به ویژه ابرام این رو میدونست. ممکنه فکر کنیم که خب سارا با خودش فکر میکنه و میگه من ابرام رو دوست دارم و میخوام او صاحب فرزندی بشه و مسیحا از او بیاد و من میخوام به ابرام کمک کنم، به شوهرم کمک کنم، شاید نیاز به خداوند کمی کمک کنیم. بعد نقشه‌ای بکشم، برنامه‌ای بریزم که به خداوند کمک بده تا هدفش رو به انجام برسونم. و میبینید این فکر چقدر شریرانه است. خدای زنده و حقیقی نیازی به کمک هیچ کس نداره. اون نیازی به کمک شما نداره تا کاری رو انجام بده. من بیادارم زمانی در یک کلیسا بودم و در جلسه کتاب مقدس به یک خانومی گفتم که خانم عزیز میدونه خداوند به شما نیازی نداره. ایشون ناراحت شد و بعد بهش مطلب دیگه گفتم و گفتم شما هیچ نفعی به خداوند نداری. خداوند هرگز به تو نمیگه مرسی دست شما درد نکنه، زیرا هرگز شما نمیتونید کاری بکنید و یا چیزی بو بدید که او به شما نداشته باشه. و این خانم بسیار ناراحت شد و من بعد به کلیسا نیومد. در صورت نکته در اینجاست دوستان عزیز، خداوند ما ایمانداران رو دوست داره. خداوند این سه فرد رو دوست داره و هر سه رو برکت میده، هرچند که مرتکب این گناه میشن اونها رو برکت میده. او ابراهیم و سارا رو برکت میده تا از نسل اونها مسیحا بیاد. او هاجر رو برکت میده که از نسل او فرزندان بسیاری داشته باشه و برای اونها فراهم میکنه، اما او نیازی به کمک اونها نداشت. پس دوست عزیز تصور نکن که خداوند به شما نیازی داره تا کاری رو انجام بده. مطلب دیگه ای رو دقت کنید در این فصل آیه 3. پس زمانی که 10 سال از سکونت ابرام در سرزمین کنعان گذشته بود، سارای همسر ابرام کنیز مصری خیش هاجر را گرفته او را به شوهر خود ابرام به زنی داد. ابرام به هاجر درآمد و او باردار گردید و چون هاجر دانست که باردار است، اون وقت سارا رو خار می شماره. سارا در چشم هاجر حقیر میشه. کتاب مقدس میگه کسی که فکر میکنه ایستاده مراقب باش که سقوط نکنه. چه کسی تصور میکرد که ابراهیم، پتریارک اعظم، پدر ایمانداران، او که وعده های خداوند به او رسیده، کسی که در فصل 15 گفت من به خداوند ایمان دارم و خداوند این را برای وی پارسایی به شمار آورد، ابراهیم که از خداوند نشونه ای خواست تا ایمانش را قوی سازه، و بیاد دارید در فصل 15 خداوند به او گفت این حیوان ها را دو پاره کن و نیمه ها را در برابر هم بگذار، و خداوند از میان اون دو نیم عبور کرد و تعهد به مرگ داد که خدای او خواهد بود، و خداوند وعدش رو محکم ساخت با ابراهیم. ابراهیم همه اینها رو دید در اون شبی که پر ستاره بود. سپس خداوند وعده خود رو بر او تکرار کرد که اگر بتونه حتی ستارگان رو بشماره، نسل خودش رو نیز خواهد شمرد. و از راه ایمان و فیض به خداوند و کلامش ایمان آورد و خدای زنده ایمانش رو به حساب او پارسایی گذارد و او رو نجات بخشید. و همین مرده که با کنیز خودش هم بستر میشه و مرتکب گناه میگرده. لذا کسی که فکر میکنه میتونه بایسته مراقب باشه مبادا سقوط کنه. ما ممکنه تصور کنیم که فرد کوچکتری به این گناه بیفته، اما نه ابراهیم. این رو در مورد خودتون بیاد داشته باشید و بیاد داشته باشید که شما بعد از روز پنتاکست به دنیا اومدید. ما در عصر طفولیت یک کلیسا نیستیم، بلکه در زمان بلوغ کلیسا هستیم و شما یک ایماندار مسیحی بالغ هستید و اطلاعات شما راجع به حقایق کلام و مکاشفه بسیار بیشتر است از اون چی که ابراهیم در دست داشت. ولذا برای شما هیچ عذر و بهونه ای نیست که مرتکب گناه بشید و بگید من جوان بودم و جاهل بودم. زیرا اگر ما به گناه ابراهیم دوچار بشیم، گناه ما بسیار بزرگتره و عواقب اون بسیار بیشتر خواهد بود. این آیه رو بیاد داشته باشید. کسی که تصور میکنه میتونه بایسته و با خودش میگه من به این گناه نمیافتم، من به چنین گناهایی نخواهم افتاد، دیگران ممکنه مرتکب بشن اما من این کارو نخواهم کرد. بگذارید چنین فردی مراقب باشه مبادا اون نیز سقوط کنه. مطلب دیگه ای رو نیز در این آیات توجه داشته باشید. چه کسی باعث شد به این سقوط در گناه بیفته؟ همسر عزیزش، کسی که به او بسیار نزدیکه بدل میشه به دشمنش. دشمن شما کسی است که شما را از انجام اراده خداوند بر روی زمین چنان که در آسمان باز نگاه می‌داره. همسر ابراهیم که ابراهیم او را دوست می‌داشت بدل میشه به دشمنش و او را به گناه وامی داره. لذا مراقب باشید. اجازه ندید دوستان نزدیک شما و یا حتی همسر شما، پدر یا مادر شما، عزیزان شما، کسانی که به شما نزدیک هستند، اجازه ندید اونها کسانی باشند که شما رو به سوی گناه بکشونن. زیرا نتیجه گناه هر روز که بگذره بیشتر و بیشتر میشه. پس از اینکه هاجر حامله میشه، به دیده تحقیر به سارا نگاه میکنه. سارا همسر اصلی ابرامه، اما هاجر زن دومه و این حسادت وجود داره بین دو زن، داره کل خانواده نابود میشه به علت گناهشون، به علت اینکه ابراهیم دو زن گرفت. به کتاب مقدس ازدواج رو بین یک زن و یک مرد میدونه و تعدد زوجات گناه هست و نتیجه اون چنان که در این آیات میبینیم از هم پاشیده شدن خانواده است. خانواده داره از هم میپاشه و نابود میشه. اتفاق دیگه که در آیه 5 میفته این است: آنگاه سارا به ابرام گفت ظلمی که بر من رفته بر گردن تو باد، من که نیز خیش را به آغوش تو دادم و او چون دید باردار است در من به دیده تحقیر می نگرد. من که نیز خیش را به آغوش تو دادم و او چون دید باردار است در من به دیده تحقیر می نگرد، خداوند میان من و تو داوری کند. بیا داشته باشید، هاجر یک ایمان داره، سارا ایمان داره، اما حتی ایمانداران مسیحی نیز مرتکب گناه میشن. اتفاقی که در اینجا میفته و اینو من بارها دیدم، وقتی یک فردی گناه میکنه و نمیره به گناهش اعتراف کنه و از خداوند بخواد تا او رو ببخشایه و از اون گناه توبه نمیکنه و دعا نمیکنه تا خداوند عیسی مسیح اون گناه رو از میان برداره، این فرد سادومسوخیست میشه. سادیست چه کسی هست؟ کسی که از آزار رسوندن دیگران لذت میبره. ماسوخیست چه کسی هست؟ کسی که از آزار دیدن خودش لذت میبره. سارا چه کاری داره انجام میده؟ میگه ابراهیم تویی که باید مجازات بشی، زیرا گناه باید مجازات بشه. من وجدانم ناراحته، کسی مرتکب گناه شده، من نبودم، پس این مایستی تو باشه. دقیقا دلیلیه که سارا میاره، میگه ظلمی که بر من رفته برگردن تو باد، من دعا میکنم خداوند تو رو لعنت کنه، خداوند میان من و تو داوری کنه، دعا میکنم خداوند تو رو لعنت کنه و تو نیز اندوهبار و مصیبت باشی، زیرا با گناهت باعث شدی من اندوهبار و مصیبت بار بشم. ابراهیم، این گناه من نبود، من باعث این مصیبت در زندگیمون نشدم، این تو بودی و من امیدوارم خداوند تو رو مجازات کنه. دوستان عزیز، من این رو دیدم که در خانواده ها روی میده. وقتی که مسیحیان، چه ایمانداران مسیحی چه غیر ایمانداران، وقتی که اندوه بارن و وجدانشون معذبه، اون فرد وجدانش معذبه و میدونه گناه باید مجازات بشه، میدونه گناه باعث مصیبت و اندوه خواهد شد و گناه باید مجازات بشه، و اگر این فرد وجدانش معذبه، با خودش میگه این گناه کسی دیگه ایه و من نیستم که گناه کردم و اون فرد باید مجازات بشه، من با اون فرد بدرفتاری خواهم کرد، من زندگی اون فرد رو تلخ میکنم براش، من نمیخوام اون شاد باشه، شادیشو ازش میگیرم و میخوام اون نیز مثل من افسرده بشه، زیرا او شایسته است که مجازات بشه، زیرا او علیه من گناه کرده. میبینید کاری که سارا انجام نمیده اینه که به گناه خودش اعتراف نمیکنه، حاضر نیست اون رو قبول کنه، اون رو کاملا میاندازه به گردن ابراهیم. آیه 6، ابراهیم در اینجا حکمت زیادی نشون میده و مثل سارا رفتار نمیکنه. آیه 6، ابراهیم به سارا گفت اینک اختیار کنیزت در دست توست، هر آنچه در نظرت پسند آید با او بکن. ابراهیم به دنبال صلحه. میدونید او چه کاری میتونست انجام بده؟ او میتونست به سارا بگه خیر، این کار تو بود، این گناه تو بود، من نمیخواستم ازدواج کنم، نقشه و برنامه تو بود، این گناهش به گردن توست که میخواستی به خداوند کمک کنی. ابراهیم میتونه زندگی سارا رو تلخ بسازه، اما او چنین کاری نمیکنه، او به دنبال صلحه. چنین میگه او هاجر کنیز توست، هر کاری دوست داری با او انجام بده. و سارا به جای اینکه مثل یک ایماندار مسیحی رفتار کنه، مثل یک بت پرست رفتار میکنه. و میخونیم سارای با هاجر بد رفتاری کرد و هاجر از نزد او گریخت. میبینید کل خانواده داره از هم پاشیده میشه. به چه علت هاجر از اون خونه فرار کرد؟ او عضوی از خانواده محسوب میشد. اما به قدری آزار و جفا زیاد شده که اون نمیتونه در اون خونه بمونه و نمیمونه تا انتقام بگیره. او خودش میدونه که در اینجا بیگناه نیست. در این روایت هیچ کس بیگناه نیست. همه مرتکب گناه شدن. ما در جامعه زندگی میکنیم که همه به شکلی محکوم هستن و هیچ کس نیست که گناهکار باشه. مسیح باید من رو نجات بده زیرا من محکومم، به من گناه شده، من خودم معصومم. و این احساسیه که هاجر میکنه. هاجر خودش رو گناهکار نمیدونه، خودش رو مقصر نمیبینه، بلکه تصور میکنه که او به شکلی بهش ظلم و بدی شده و بانی اون خودش نیست و قصد داره محیط رو ترک کنه. اما خداوند به اون نیز تسلی میده و بر او ظاهر میشه. این زنی که مصری هست، زنی که غیر اخلاقی و مصری است. در آیه 7 میخونیم فرشته خداوند هاجر را نزد چشمه آبی در صحرا یافت. و این صحرا صحرای عربستان نیست. در نزدیکی جایی هست که اونها ساکن بودند، در سرزمین کنعان. فرشته خداوند بر او ظاهر میشه. میدونید فرشته خداوند چه کسی است؟ او پسر خدای زنده است قبل از اینکه تجسم بیابه و به جهان بیاد. خداوند میاد نزد هاجر، چیزی رو بر او آشکار میسازه و به او وعده میده. و همه اینا از روی فیض هست. خداوند ضرورتی نداشت تا این کار انجام بده. فرشته خداوند هاجر رو نزد چشمه آبی در صحرا یافت، چشمه‌ای که بر سر راه شور است، و گفت ای هاجر کنیز سارای، از کجا آمده ای و به کجا می روی؟ گفت من از نزد بانویم سارای می گریزم. آنگاه فرشته خداوند به او گفت نزد بانوی خیش بازگرد و زیر دست او فروتن باش، تسلیم اقتدار او بشو و هر آنچه که به تو گفت انجام بده، از او فرار نکن. تصور نکن که گناهکار نبودی، از مسئولیت خودت فرار نکن. و نیز گفت نسل تو را بسیار افزون خواهم کرد، چندان که آنها را از کثرت نتوان شمرد. چه کسیه که این وعده رو میده؟ خدای زنده. خدای زنده بود که به ابراهیم گفت که نسل تو رو چنان کثیر میسازم که به تعداد ستارگان آسمان باشه و کسی نتونه اونها رو بشماره. و همین فرشته خداوندی که دقیقا عین خدای زنده صحبت میکنه و وعده ای رو میده که فقط خداوند میتونه بده. آیه 11 فرشته خداوند وی را گفت اینک باردار هستی و پسری خواهی زاد و او را اسماعیل باید بنامی. اسماعیل یعنی خدا میشنود. ادامه آیه زیرا خداوند فریاد مظلومیت تو را شنیده است. خداوند در فیض و رحمت خودش فریاد توی گناهکار رو شنیده و بر تو رحم کرده. آیه 12 او مردی همچون خر وحشی خواهد بود، دست او بر ضد همه و دست همه بر ضد او خواهد بود و او جدا از همه برادران خیش ساکن خواهد بود. خر وحشی اشاره دار به یک حیوانی که قدرتمنده. و فرشته خداوند به هاجر میگه نه فقط اسماعیل مرد قدرتمندی خواهد بود، بلکه هر آزاده، هر جا که خواست میتونه بره. اما او بر ضد همه است و همه هم بر ضد او هستن. این نسل اسماعیل مسلمین، دستش بر ضد همه است و دست همه بر ضد او. و او در شرق از برادرانش ساکن خواهد بود. آیه 13 هاجر نام خداوند را که با او سخن گفته بود گفت تو خدایی هستی که مرا میبینی در فیض و در رحمت، خدایی که عهد میبنده و بر یک گناهکار رحم میکنه. آنچه که در اینجا میبینیم رحمت خدای زنده است بر یک گناهکاره، گناهکاری که از نسل او کسانی به دنیا اومدن که باعث خونریزی و ظلم و ستم زیادی در خاورمیانه شدن. خداوند بر چنین گناهکاری رحم میکنه. و هاجر میگه تو ال روی هستی، خدایی که میبینه. آیه 14 از همین رو آنچا که میان قادش و بارد بئر لحی ربی نامیده شد. یعنی چاه خدای زنده که مرا میبیند. میبینید به این شکلی که هاجر به گناهش اعتراف میکنه. چشمه که در اینجا هست چشمه زمزم نیست. چند صد کیلومتر با اون مکان فاصله داره. اما در اینجا هاجر اعتراف ایمانی میکنه. یه خدایی که مرا میبیند. خدای زنده و حقیقی. من مثل یه گناهکار از او فرار کردم. اما او مرا دید و او همچنان بر من رحمت کرد. به من رحمت نشون داد. آیه 15 و هاجر پسری برای ابرام بزاد و ابرام پسر خدا که هاجر زایید اسماعیل نامید. یعنی خدا می شنود. ابرام 86 ساله بود که هاجر اسماعیل را برای او بزاد. این روایت زندگی ابراهیم و هاجر هست و این روایت تاریخی به قدری مهمه در دیدگان یهودیان که پولس رسول از همین روایت استفاده میکنه و اون رو به شکل نمادین در رسالش ازش استفاده میکنه و هیچ کسی دیگه به این شکل در عهد جدید از این روایت استفاده نکرده. اون این روایت تاریخی رو که بین هاجر اسماعیل و سارای روی داد بدل میسازه به یک تمثیل تا از راه اون نشون بده نکته رو که میخواد ثابت کنه. یعنی پارسا شمردگی از راه ایمان هست و جدای از اعمال شریعت. خداوند زندگی ابراهیم رو از راه مشیتش به شکلی طراحی کرد و مقدر داشت که این حقایق رو نشون بده و این نکته اصلی زندگی ابراهیم هست. خداوند در فصل 15 پیدایش میخونیم که ابراهیم به خدا ایمان آورد و اون را برای وی پارسایی شمار آورد. در فصل 16 هاجر میخواد به خداوند کمک کنه تا وعده او رو به کمال برسونه. در صورتی که رستگاری از راه ایمان هست و جدای از اعمال، جدای از مشارکت انسان و توانایی و کارهای او. پس به شکلی هر واقعی که در زندگی ابراهیم میفته این اصل مهم رو نشون میده. این آموزه که باعث رشد و یا سقوط کلیسا میشه و این آموزه آموزه اصلی انجیل هست که ما از راه ایمان و فیضی که پارسا محسوب میشیم جدای از اعمال شریعت. حال بگذاریم ببینیم پولس چگونه به این واقعه نگاه میکنه. در غلاطیان فصل 4 در اونجا خواهیم دید که پولس رسول چگونه به این واقعه تاریخی نگاه میکنه و در توصیف آموزه پارسا شمردشگی از راه ایمان از اون استفاده میکنه. غلاطیان فصل 4 بگذارید برای شما توضیح بدم. در این مثل دو مادر، دو پسر و دو شهر وجود داره. دو مادر، دو پسر و دو شهر. دو پسر اسماعیل و اسحاق هستند. دو مادر هاجر و سارا هستند و دو شهر اورشلیم قرن اول هست و اورشلیم آسمانی که کلیساست. و پولس وقتی که به این روایت اشاره میکنه داره این نظر یهودیان رو رد میکنه. نظریان در اون زمان تصور میکردن که پارسا شمرده شدن از راه اعمال هست و از راه نسل و نژاد، کسانی که نسل ابراهیم هستند اونها به طور اتوماتیک مورد لطف خداوند هستند. پولس اینها رو داره رد میکنه. نظر اونها اینه که میگن پولس تو نمیتونی ما رو محکوم کنی، ما فرزندان ابراهیم هستیم. آنگاه که پولس میگه ابراهیم دو پسر داشت، یکی از پسرانش به جهنم افتاد، پس زیاد به خودتون نبالید که ما فرزند ابراهیم هستیم. حال غلاطیان رو نگاه میکنیم. فصل 4 آیه 21 شما که میخواهید زیر شریعت باشید مرا بگویید آیا شریعت را نمیشنوید؟ زیرا مکتوب است ابراهیم را دو پسر بود، یکی از کنیز و دیگری از آزاد. اما پسر کنیز به حسب جسم تولد یافت و پسر آزاد بر حسب وعده، که اینها تمثیل وارند، زیرا که این دو زن دو عهد می باشند. یکی از کوه سینا برای بندگی می زاید و آن هاجر است، زیرا که هاجر کوه سیناست در عربستان و مطابق است با اورشلیمی که موجود است، زیرا که با فرزندانش در بندگی می باشد. اما اورشلیم بالا آزاد است که مادر همه ما می باشد، زیرا مکتوب است ای نازا که نزاده ای شاد باش. در مورد سارا صحبت می کنم. صدا کن و فریاد برآور ای تو که درد زایمان ندیده ای، زیرا که فرزندان زن بیکس از اولاد شوهردار بیشترند. اما ما ای برادران چون اسحاق فرزندان وعده می باشیم، بلکه چنان که آن وقت آن که بر حسب جسم تولد یافت بر وی که بر حسب روح بود جفا می کرد، همچنین الان نیز هست. اما کتاب چه می گوید؟ کنیز و پسر او را بیرون کن، زیرا پسر کنیز با پسر آزاد میراث نخواهد یافت. بنابراین ای برادران، ما فرزندان کنیز نیستیم، بلکه از زن آزادیم. این فصل رو مرتب بخونید، زیرا این به ما کاملا مربوط میشه. دو پسر، اسماعیل و اسحاق، شما به یکی از این دو تعلق دارید. هر یک از انسان ها به یکی از این دو گروه تعلق داره. هاجر و سارا وجود داره. هاجر برده بود، سارا زن آزاد. بردگان فرزندانشون برده خواهند بود. اگر مادر اسماعیل برده است، اسماعیل هم برده است. قوم یهود که خود رو نسل ابراهیم می دونستند، اما به مسیح های موعود ایمان نمی آوردند، برده محسوب می شن. اونا تصور می کنند پارسا شمردگی از راه ایمان نیست، از راه اعمال صورت می گیره و باید کاری رو انجام بدی، و اونها با این تصورشون برده محسوب می شن. به این آموزه بیفایده اعمال، و برده رو به دنیا میاره. از سوی دیگه سارا الگویی هست از پارسا شمردگی از راه ایمان و فیض و جدای از اعمال. او یک زن آزاده، زن آزاد فرزند آزاد رو به دنیا میاره. در اینجا وقتی که پولس از این واقعه یاد میکنه، شما قیاس رو میبینید بین کسانی که از طریق اعمال میخوان خود رو پارسا بسازن، کسانی که ثواب میکنن تا به بهشت برن، و کسانی که در میابن گناهکارن و شایسته عذاب خداوندن و جدای از فیض او هیچ امیدی برای اونها نیست و امیدشون رو تنها بر مسیح قرار میدن به عنوان نجات دهندشون، و در اون لحظه پارسایی مسیح به حساب اونها گذارده میشه. دو گروه هست، کسانی که به اعمال اعتماد میکنن، برده خونده شدن، پسر کنیز، و کسانی که از راه فیض پذیرفته میشن نزد خدای زنده، رأیی که هرگز عوض نخواهد شد. خدای زنده قاضی عالم هست، وقتی که رأیش رو میده هرگز رأیش رو عوض نمیکنه. لذا غیر ممکنه اگر شما ایماندار راستین باشید رستگاریتون از دست بدید، زیرا خدای زنده هرگز نظرش رو عوض نمیکنه. اگر خدای زنده گفت از راه ایمان به پسر یگان مولودم اعلام میکنم که تو بخشوده هستی و پارسایی او رو به حساب تو میگذارم، این نظر و این رأی هرگز تغییر نخواهد کرد، هرگز عوض نخواهد شد. پارسایی خود رو، رستگاری خود رو هرگز از دست نخواهی داد. اما اگر کسی هست که فکر میکنه که نیازی به یک نجات دهنده نداره و اینقدر کارهای نیک و ثواب انجام داده که خداوند او رو بپذیره، این فرد یک برده است. اما آموزه پارسا شمردگی از راه ایمان باعث آزادی میشه. ما در آزادی خدای زنده رو خدمت میکنیم، نه مثل بردگان. شما یا مادرتون هاجر هست و یا سارای، یا برده هستید و یا آزاد، یا به خداوند عیسی مسیح اعتماد دارید برای رستگاریتون، و یا به اعمال خودتون اعتماد میکنید تا نجات یابید. در اینجا به دو شهر نیز اشاره شده. یکی از این شهرها اورشلیمی که موجود است. این اورشلیم در برندگی است. در قرن اول میلادی اورشلیم نمادی بود از همه کسانی که با اعمال و کارهای مذهبی خودشون تلاش دارند به بهشت برسند، وارد ملکوت بشن، چون این کسانی با فرزندش در بندگی می باشند. انتهای آیه 25. پولس ادامه میده، اما اورشلیم دیگه این نیز وجود داره. اما اورشلیم بالا آزاد است که مادر همه ما می باشد. این اورشلیم آسمانی نمادی هست از همه کسانی که به خداوند عیسی مسیح اعتماد دارن برای رستگاریشون. همه کسانی که خدای زنده پدر آسمانی اونهاست و کلیسای مسیح مادر اونها محسوب میشه. برای تولد شما نیاز به یک مادر دارید. پدر آسمانی پدر شماست. کلیسا که انجیل رو بشارت میده، به کلام رو به شما میرسونه و شما رو به لحاظ معنوی تغذیه میکنه، مادر شما محسوب میشه. و هیچ کس نمیتونه شما رو از پدر آسمانی جدا سازه. لذا مادر خود رو حرمت بذارید، او رو دوست داشته باشید، در نظر داشته باشید چقدر وجود او مهمه برای رشد و تغذیه شما. زیرا آیه 27، اون اورشلیم که از بالاست و نمادی است از سارا. دقت کنید آیه 27، زیرا مکتوب است: ای نازا که نزادیده ای، شاد باش، صدا کن و فریاد برآور، ای تو که درد زایمان ندیده ای. زیرا که فرزندان زن بیکس از اولاد شوهردار بیشترند. البته به شکل تمثیلی بیان شده، یعنی کسانی که فرزندان سارا هستند، کسانی که از قدرت خودشون ایمان نیاوردن بلکه از راه فیض خدای زنده. اون کلیسا تعداد افراد بسیار بیشتری درش هست تا اون گروهی که تصور میکنن رستگاری از راه اعماله. یا به عبارت دیگه، کسانی که به بهشت خواهند رسید تعدادشون بیشتر از کسانی که به جهنم خواهند افتاد. فرزندان زن بیکس از اولاد شوهردار بیشترند. پولس میگه با امید به آینده نگاه کنید. اکنون ممکنه شما تعدادتون کم باشه، اما همچنان که زمان میگذره شما در اقلیت نخواهید بود. زمانی خواهد اومد که شما ایمانداران مسیحی در اکثریت خواهید بود. سپس چنین میگه، میگه اسماعیل از همون کودکی به اسحاق جفا میرسوند و این جفا ادامه خواهد داشت. کسانی که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان ندارند، ما مسیحیان رو جفا خواهند رسوند. در طول تاریخ این ادامه خواهد داشت. بلکه چنان که آن وقت که آن که بر حسب جسم تولد یافت، بر وی که بر حسب روح بود جفا میکرد، همچنین الان نیز هست. جفا به ما مسیحیان خواهد رسید. سپس پولس در آیه 30 چنین میگه: اما کتاب چه میگوید؟ کنیز و پسر او را بیرون کن، زیرا پسر کنیز با پسر آزاد میراث نخواهد یافت. مطمئن باشید در کلیسای شما این تعلیم غلط وارد نشه که کسی تصور کنه میتونه از راه اعمالش نجات یابه، زیرا پسر کنیز با پسر آزاد میراث نخواهد یافت. مطمئن باشید که در کلیسای شما تعلیمی که داده میشه پارسا شمردگی از راه ایمان و از راه فیض هست. و اگر معلمی رو دیدید در کلیسا و یا واعظی رو که با هاجر هم رأیه و اعلام میکنه که رستگاری بستگی دار به اعمال شما و کارهای نیکی که انجام میدید، چنین واعظی رو از کلیسا بیرون بیاندازید، زیرا کل کلیسا رو به فساد خواهند کشوند. چنان که دیدید فصل 16 پیدایش بسیار مهم هست و امیدوارم شما این فصل رو مطالعه کنید، هرچند که در ظاهر به نظر میرسه که فصل مهمی نباشه، اما در مورد هسته اصلی انجیل به ما درس میده، به کمال رسوندن وعده خدای زنده از راه فیض است و فقط از راه فیض و نه از اینکه کسی تلاش کنه تا به خداوند کمک کنه. این نکته اصلی این فصل است. و بعد کسانی که تصور می کنند می ایستند، مراقب باشند، مبادا سقوط کنند. زیرا گاهی دشمن شما می تونه نزدیکترین کسان شما باشه، اما شما حکیم باشید. و زمانی که دیگران علیه شما گناه کردند، شما بدی اونا رو با بدی پاسخ ندید، بلکه به اونا نیکی برسونید و برکت بطلبید و به دنبال صلح باشید. و درک کنید که خدای ما مسیحیان خدای فیض و رحمته، خدای زنده است که میبینه، خدایی که بخشش و رحمتش فراوانه. از زمانی که ما گناه میکنیم بیاد داشته باشیم که او حاضر تا ما رو ببخشایه در مسیح. باید بریم به گناهمون اعتراف کنیم و از او بخواییم ما رو ببخشایه. لذا این فصل رو مطالعه کنید و زندگی رو در این دنیا داشته باشید که یک فرد پارسا شده از راه ایمان باید داشته باشه.